اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود باز هم با شما هستم. قبل از پخش این برنامه نخست از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدن که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان میگوید که حمله مهاجمان مسلح بر پوانتون کابل با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان شام یکشنبه به وقت محل به خبرنگاران گفت که در این حمله 10 نفر به شمول محصلین کشته و زخمی شدند.
و متاسفانه که با تمام تلاش که صورت گرفت و صدها تن از محصلین ما نجات دادیم، 19 تن از کسایی که داخل بودند به شمول محصلین اینا به شهادت رسیدند که شاملین این 19 تن 10 تنشان خانما هستند و 22 تن دیگه مجروح شدند که مجروحین به اسرع وقت اونا به شفاخانه‌های مختلف توسط پلیس از سایه کشیده شدند و انتقال داده شدند.
مسئولیت این حمله را تا حال فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته و گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان نیز این حمله را به گروه طالبان نسبت نداده و آن را ناکامی استخباراتی و فاجعه انسانی برای حکومت افغانستان عنوان کرده است. اما آقای آریان بدون ذکر نام کدام گروه خاص گفت که دهشت‌افکنان مسئولین حمله مرگبار است. این حمله واکنش های ملی و بین المللی را نیز در پی داشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان این حمله را محکوم کرده و آن را جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی عنوان کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله در صفحه تویتر خود بدون ذکر نام گروه طالبان گفته است که پس از شکست ننگین تروریستان در ولایت هلمند، اکنون این گروه ها دست و پاچه شدند و مکان های اکادمیک را هدف قرار می دهند. قوای ناتو مستقر در افغانستان نیز در یک پیام تویتر این حمله را محکوم کرده و تاکید کرده است که کودکان و جوانان افغانستان باید با احساس مسئولیت به مکتب بروند. در این پیام همچنین آمده است که ناتو تلاش می‌کند تا این نوع خشونت‌ها در افغانستان خاتمه یابد. حملات بر مراکز آموزشی و تحصیلی در افغانستان پدیده تازه نیست. هفته گذشته حمله انتحاری در برابر مرکز آموزشی کوثر دانش واقع در غرب کابل موجب کشته شدن 24 نفر و زخمی شدن کم از کم 57 نفر دیگر شد. سال گذشته نیز حمله انتحاری توسط موتر بمبگذاری شده در مقابل دروازه ورودی پوانتون کابل سبب کشته شدن کم از کم 8 نفر و زخمی شدن 23 نفر دیگر شد. وزارت امور مهاجرین و اعداد کنندگان افغانستان میگوید که 11250 خانواده در هلمند و قندهار به دلیل جنگ های اخیر در این دو ولایت آواره شدند. رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت امروز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که در نتیجه موج تازه ناامنی ها 7250 خانواده در ولایت هلمند از مناطق مسکونیشان بیجا شدند و در شهر لشکرگاه مرکزی این ولایت مسکن گزین شدند. آقای باهر همچنین گفت 2000 خانواده از ولسوالی میوان و 2000 خانواده دیگر از ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار نیز از خانه هاشان آواره شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که عملیات بر ضد گروه طالبان در این دو ولایت آغاز شده و اکثر مناطق از وجود جنگجویان آن گروه پاکسازی شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های شهر ازمیر ترکیه امروز دوشنبه گفتند که یک دختر 3 ساله را تقریبا 3 روز پس از زلزله شهر ازمیر از زیر آوار یک ساختمان ویران شده نجات دادند. یک روز قبل نیز تیم نجات در شهر ازمیر یک مرد 70 ساله را که تقریبا برای 34 ساعت زیر آوار ساختمان ویران شده گیر مانده بود نجات داد. در این حال مقام‌های ترکیه گفتند که شمار افرادی که به اثر زلزله روز جمعه در شهر ازمیر جانهایشان را از دست دادند امروز دوشنبه به 85 نفر افزایش یافت. به اثر این زلزله 994 نفر دیگر زخمی شده و حدود 200 نفر هنوز هم زیر تداوی قرار دارد. زلزله روز جمعه که شدت آن 7 درجه ریشتر بود، سواحل دریای اژه در ترکیه و شمال جزیره ساموس یونان را تکان داد که علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی را نیز در پی داشت. حداقل 20 ساختمان در ترکیه نیز آسیب دیده و یا ویران شده است. پلیس بنگلادش گفته است که حداقل 50,000 معترض امروز دوشنبه در داکا پایتخت آن کشور بر ضد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مظاهره کردند. اما معترضان بنگلادشی گفتند که شمار آنان در مظاهرات امروز بیش از 100,000 نفر رسید. آقای مکرون پس از آن مورد انتقادهای شدید در برخی از کشورهای اسلامی قرار گرفت که انتقاد از نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را بخشی از آزادی بیان خواند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
معترضان بنگلادیشی امروز خواهان تحریم محصولات فرانسوی شده و به سمت سفارت فرانسه حرکت کردند، اما پلیس مانع آنان گردید. فرانسه علاوه بر اینکه یکی از شرکای عمده تجاری بنگلادش است، از جمله کمک کننده های عمده برای این کشور آسیایی به شمار می رود. اعتراضات شماره از کشورهای اسلامی بر ضد فرانسه در اوایل ماه اکتبر پس از آن افزایش یافت که مجله طنز شارلی ابدو یک بار دیگر کارتون منسوب به پیامبر اسلام را نشر کرد. پس از نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام، یک معلم این کارتون را به شاگردانش نمایش گذاشت، اقدامی که در نهایت موجب شد تا یک جوان مسلمان چچنی آن معلم را سر برید. آقای مکرون ضمن محکوم کردن این عمل گفت که نشر کاریکاتور بخشی از آزادی بیان است و اجازه نخواهد داد تا افراطگرایان اسلامی آینده کشورش را کنترل کنند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کشورهای غربی امروز دوشنبه از بلاروس خواستند تا سرکوب مظاهره کنندگان مسالمت‌آمیز را متوقف نموده، محبوسین سیاسی را آزاد کند و به صورت دموکراتیک با مخالفان حکومت دیالوگ را آغاز کند. مظاهره کنندگان تقریبا از حدود 3 ماه به این سو خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور از قدرت شدند. پلیس ضد شورش روز یکشنبه با استفاده از طیارهای هوایی و بمب‌های دستی بیهوش کننده تلاش کرد تا مظاهره کنندگان را متفرق کند. پلیس ضد شورش بلاروس روز یکشنبه بیش از 300 معترض را نیز دستگیر کرد. مظاهرات ضد حکومتی پس از اعلام نتایج انتخابات بلاروس به تاریخ 9 آگوست آغاز شد و نوز هم ادامه دارد. انتخاباتی که از سوی مخالفان حکومت و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده با تقلب گسترده انتخاباتی امرا بوده است. اما آقای لوکاشینکو که از حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی مسکو برخوردار است، گفته است که 80% آرای رای دهندگان را به دست آورده است و تا حال حاضر نشده است از کرسی ریاست جمهوری که از 26 سال به این سو به آن تکیه زده است کنار برود. در جریان مظاهرات حدود 3 ماه گذشته، قوای امنیتی آن کشور هزاران معترض را دستگیر و توقیف کرده است، اقدامی که موجب انتقاد حامیان حقوق بشر و برخی از کشورهای غربی شده است. ادوارد سنودن، قراردادی پیشین اداره امنیت ملی ایالات متحده، امروز دوشنبه گفت که با حفظ شهروندی آمریکا درخواست شهروندی روسیه را کرده است. پیام آقای سنودن برای درخواست شهروندی روسیه چند هفته پس از آن بیان شد که اقامت دائمی روسیه را به دست آورد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
سنودن 37 ساله همچنان در صفحه تویتر خود نوشته است که لنزی ملز همسرش و وی چشم براه یک نوزاد پسر نیز هستند. آقای سنودن در این پیام همچنان گفته است همسرش و وی بعد از سالها جدایی از والدینشان نمی خواهند از پسرشان نیز جدا شوند و روی همین دلیل در حالی که سرحدات به دلیل همگیری بیماری کووید 19 مسدود شده است به شهروندی روسیه درخواست می دهند و به این ترتیب شهروندی دوگانه خواهند داشت و پلان ندارد شهروندی آمریکایی خود را ترک کند. آقای سنودن به تاریخ 20 ماه می سال 2013 به هنگ کنگ سفر کرد و در آنجا در اوایل ماه می هزاران سند سری حکومت آمریکا را از طریق مصاحبه با روزنامه گاردین، واشنگتن پست و سایر رسانه‌های عمده جهان افشا کرد. این افشاگر آمریکایی سپس به روسیه سفر کرد و سال 2013 بدین سو در روسیه در تبعید به سر می‌برد. حکومت ایالات متحده آقای سنودن را به جاسوسی و افشای اسناد محرم متهم کرد و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا گفته بود که آقای سنودن را عفو نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا در اوایل سال جاری میلادی گفت که دوسیه آقای سنودن را به دقت مورد ارزیابی قرار خواهد داد و در مورد احتمال عفو وی سخن زد، اما پس از آن هیچ تبصره‌ای در مورد نکرد. اما چند روز بعد از اظهارات رئیس جمهور ترامپ، ویلیام بار، لویس آنوان آمریکا گفت که به شدت مخالف هر گونه تلاش برای عفو آقای سنودن خواهد بود.
و خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که رهبران چین امروز دوشنبه ابراز امیدواری کردند که اگر جو بایدن نامزد دموکرات برنده انتخابات 3 نوامبر شود، مناقشه واشنگتن و بیجینگ در بخش‌های تجارت، تکنولوژی و امنیتی کاهش یابد. اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به نظر می رسد صرف نظر از این که کدام نامزد پیروز انتخابات امریکا می شود، تغییر در روش رئیس جمهور آینده ایالات متحده رونما کردد، نه در محتوای آن، زیرا ناامیدی از بیجینگ در حلقات سیاسی واشنگتن رو به افزایش است. بر اساس این گزارش، صرف نظر از نتایج انتخابات در ایالات متحده، قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات در صنایع امریکا مایل نیستند روی کرده نرمتر در مقابل چین روی دست بگیرند. روابط میان ایالات متحده و چین در ماه‌های گذشته به پایین ترین سطح خود در چندین دهه گذشته رسیده است. شیوع ویروس کرونا در چین، تجارت دوجانبه، مسائل مرتبط به تکنولوژی، امنیتی و استخباراتی از مسائل عمده و خیم شدن روابط میان این دو قدرت بزرگ جهان عنوان شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به این برنامه گفته شنود. در حالی که مذاکرات صلح در دوحه به بنبست برخورده، حملات جنگجویان طالب در ولایات مختلف افغانستان افزایش یافته. در این رابطه در برنامه گفته شنود امشب صحبت میکنیم. مهمان برنامه جناب آقای صلاح الدین سعیدی، مسئول مرکز مطالعات استراتژیک در لندن هستند. جناب آقای سعیدی، بنابراین تشکر میکنم از وقت شما. دقمی که میدانین، در حالی که مذاکرات صلح دوحه به بنبست برخورده، حملات جنگجویان طالب در ولایت هلمند، قندهار، نقاط مختلف افغانستان و تا در کابل هم افزایش یافته. شما این حملات اخیر و افزایش حملات اخیر چگونه تعبیر میکنین؟ آیا تا چی حد دورنمای صلح را با خطر مواجه میسازن؟
تشکر. با فکر، برداشت و محاسبات ما، مذاکرات صلح تحت نام مذاکرات بین الافغانی از همو ابتدا به نحو شروع شده بود و به نحو شروع شده و پیش برده میشه که نتیجه جز بنبست چیزی دیگری نمیتونست داشته باشه. میخوام تفصیل بتم به این مفهومی که در مذاکرات صلح که مناظره شوه، در مذاکرات صلح که بی‌هویت سازی شوه، در مذاکرات صلح که طرفین یکی به دیگر به تسلیم شدن تلاش بکنن، که همچون مذاکرات با همی اصول پیش می رفت، نتیجه دیگر جز بنبست داشته نمیتونن. اگر گپ ما طولانی نشه، در صحبت مقدماتی که در جلسه مقدماتی آغاز مذاکرات که شکل تشریفات داشت، جانب هیئت افغانی حکومت کابل 20 دقیقه صحبت کرد و ملا برادر 5 دقیقه. در صحبت ملا برادر دو پیام داد. یک پیام، امریکا باید همان چیزی را عملی بکنه که با ما وعده کرده و اساس اسلامی است. این به این معنی است که مذاکرات بین الافغانی برای شان کدام اساس نداشت و تأکید بر همی بود که همورا برای ما امریکا بوده که با ما وعده کرده. به این خاطر بنبست کاملا منطقی بود و طریق پیشرفت پیشبرد مذاکرات خطا هست و ای به جای نمی رسد. شکر.
تشکر. امی که شما میگین تسلیم شدن یک جناب به جناحی دیگه، ای چگونه بود؟ چگونه طرح شده بود؟ آیا ای طرح بود از جانب ایالات متحده امریکا؟
نه، برای جانب ایالات متحده امریکا، چنانچه آقای خلیلزاد بارها مطرح کرد و در عمل نکرد، وی بود که ما با مسائل به صورت کمپلکس و به صورت همه جانبه یا توافق میکنیم و یا توافق نمیکنیم. اما عمل چنین نشان داد که همو جوانبه به اساس فافشاری جانب طالب پیش بردن که در نتیجه ازو منافع و مصالح امریکا، منافع و مصالح طالب و منافع و مصالح پاکستان به نتیجه رسید. و در نتیجه از او ملت افغان سخت به تشویش است و در نهایت امر منافع امریکا هم به ضرر مواجه خواهد شد و از این مذاکرات چیزی به نحوی که پیش برده میشه، به نحوی که تا حال پیش برده شده، چیزی جز بنبست، چیزی جز ضیاع وقت، چیزی جز ادامه تراژدی چیزی دیگر نخواهد بود.
تلاش در راه اندازی چنین مذاکرات از جانب ایالات متحده و به نمایندگی آقای خلیلزاد، چی فکر میکنین بیشتر یک نوع عجله در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا بوده تا از یک برداشت مثبت برای رای دهندگان بگیرن؟
در همچو پدیده ها، در همچو حرکات، در تمام مسائل اجتماعی عوامل مختلف می باشه، عوامل اصلی، عوامل فرعی، عوامل اساسی، عوامل جانبی. یکی از دلایل همی هست که شما گفتین، اما جانب دیگر هست که برای طالب کسی تحفه نداده و طالب پاکستان تانست مطرح بکنه، موافقانه مطرح بکنه و برای اهداف خود استفاده بکنه. تا الان پاکستان در این راستا جزیه‌گیر خوبی شده. به این خاطر دو عامل هم میشمارم، یکی ای که در جبهه جنگ تلفات بزرگ از طرف به اصطلاح طالب، ولو اگر به نام طالب داعش و دیگر گروه های متعلق به او نتیجه از او هست، و دوم مطمئنن انتخابات ایالات متحده امریکا است. مسئله ایست که آقای ترامپ به امریکای ها میگوید ثابت در عمل میخواهی نشان بده که آن چیزهایی را که وعده کرده بود یکی پای دیگری عملی کردی که با چه قیمتی تمام میشه و نیم افغانستان پاکستان سرحد خود به اصطلاح در داخل افغانستان سرحدات خود میسازه و یک سلسله امتیازات دیگر در مسائل اقتصادی و سیاسی کسب میکنه. این بحث است که واقعا قابل دقت است و در نهایت امر به ضرر امریکا.
تشکر جناب آقای سعیدی. یک مسئله دیگه هم از جانب طالبان، تحلیلگران میگن که این مسئله را به بنبست، مذاکرات به بنبست راجع ساخته. این همی است که رهبری طالبانی که در دوحه قرار دارن، اینا در حال حاضر نمیتونن کنترل بکنن و حاکم نیستن بر تمام شاخه ها و فرکشن های جنگجویان طالب. نظر شما چیست؟
مطمئنن حد اقل اولی که شناخت از طالب خطا هست. در احزاب و سازمان های سیاسی رهبری هوریزنتال و ورتیکال یعنی عمودی وجود داره، اما در طالب رهبری هم هوریزنتال است هم ورتیکال، هم افقی است هم عمودی. اگر طالب در تفاوت با دیگر سازمان های جهان بخش رهبری اکثرش آورده شده از گوانتاناما و یا تجرید شده از بخش صفوف و متوسط بدانیم، قماندان های وسطی و صفوف، در این سه لایه اگر طالب بحث بکنیم، فکر بکنیم، ارزیابی بکنیم، مشخصی طالب با دیگر سازمان ها و حرکات سیاسی در جهان فرق میکنه. بدون این شناخت ما تصامیمی را که در این راستا بخاطر پیدا کردن راه حل بگیریم خطا هست و خطا بوده و در نتیجه از او مطمئنا اگر در این راستا در رابطه با مذاکرات صلح به اصطلاح عجلی صورت بگیره که صورت میگیره، تلاش شوه که به هر قیمت باید به توافق رسیده شوه، فهم مذاکرات سیاسی درست درک نشوه و ده ها مطلب دیگری که ما ضرورت به تفصیل و وقت بیشتر دارم در نظر گرفته نشوه، دقیقا بخش جنگی طالب به حلقات دیگر تروریستی منطقه خواهد پیوست و کنترول به صورت کل از دست داده، اما حتی اقل قرار معلومات مشخص طالبا در سه گروپ تقسیم شدن، مولانا عزی و دیگر حلقات دیگری که می جنگن، این در یک سلسله مسائل ایدئولوژیکی است. به این خاطر با عدم درک مذاکرات سیاسی با مناظره سیاسی چنان مشاکل بزرگ در پروسه مذاکرات سیاسی و در بین طالبا وجود آمده و وجود خواهد آمد که ما آینده همچون مذاکرات آینده ایالات متحده امریکا در منطقه و تراژدی مردم افغانستان به صورت دوامدار بد میبینم و این جای تاسف.
آقای سیدی، شما اشاره کردین به همسایه افغانستان، به خصوص پاکستان ببخشین. پاکستان و ایران از این مذاکرات صلح، از شکست مذاکرات صلح چی نفع میبرن و برعکس در صورتی که بالاخره به نتیجه برسه، اینا چی نفع را از این مذاکرات به دست خواهد بیارن؟
سوال بس بنیادی، سوال بس اساسی و این چیزی را که من خدمت توضیح میکنم منطق خود دارم.
بله،
در سیاست منافع هست و مساله، هیچ کس به هیچ کسی خیرات نمیده. آبش طور دیگری مطرح کنم، ضربه به وقت بیشتر دارم، من کوشش میکنم.
بفرمایی.
پنجاب مشتمل از پنج آب است، پنج دریا هست. از این پنجاب دو آبش بسته شده، از بین رفته، خشک شده. سه آب دیگر امروز یا فردا هند داره که بر او بند میسازه. به این ترتیب اگر پاکستان تلاش داره که برای هند بفهمانه که ما در این مورد قراردادهایی داشتیم و شما باید به اساس یه قراردادها عمل بکنین، در غیر از او مشکلات بین المللی ایجاد خواهد. به هر صورت اگر این سه آب که هند داره برش بند می سازه و به نحوه کم می شه، پنجاب به آب می شه. این یک بخشی از قضیه است. در رابطه با مسائل اقتصادی، در رابطه با مسائل قوای بشری، در رابطه با مسائل برق، در رابطه با چوب افغانستان، در رابطه با آب افغانستان، در رابطه با جنگل افغانستان، در رابطه با حقوق بشر، به اصطلاح نیروهای بشری افغانستان و بازار افغانستان، از جمله فروش پخانه های پاکستانی در افغانستان، راه های پاکستان به آسیای میانه، برنامه های هژمونیستی پاکستان به آسیای میانه و ده ها مطلب مشابه. همچون هند، ایران در رابطه با افغانستان، اگر شما با ویدیوهای اخیری که در یوتیوب موجود هست، 8.5 میلیارد دلار میگوین که پاکستان ایران در رابطه با توزیع آبی که از افغانستان میره و 850 میلیون و از این قبیل، مقدار زیاد سرمایه گذاری هایی که ایران در این راستا کرده، سرباز افغان که در یمن و در لبنان می جنگه، سنگ رخام افغانستان که به ایران قاچاق میشه و ده ها مطلب دیگر، اگر در افغانستان صلح می آیه، استقرار می آیه و این مسائل دیگر به صورت رایگان به این کشورها نمی رسه، جواب واضح است که ایشان در افغانستان صلح می خواهند یا جنگ. این برکت جنگ است که ایشان همچو منافع اقتصادی را برس. ما خوش بودیم، به این خوش بودیم که اگر پروژه های بزرگ اقتصادی منطقوی عملی شود و در نتیجه از او اتصالات بزرگ منطقوی چنین شوه که از او این مردم همه منفعت ببرند، پروژه های بزرگ اقتصادی از آسیای میانه نفت و گاز از طریق افغانستان تیر شوه و این منطقه را با هم متصل بسازه، آنچه را که نواز شریف تاکید میکرد که ما بعد از این روابط ما با جهان اقتصاد محور است و آنچه را که اینجا و آنجا عمران خان تاکید میکرد، اما عملا چونین نشان داد و نشان داده میشه که یکی از این آرزوهای نیک انسان صادق، انسان رسالتمند، عقل سلیم را نه پاکستان عملی میکنه و نه ایران عملی میکنه. لذا پاکستان و ایران هر دو طرف قضیه هستند. زمانی که کسی طرف قضیه شوه، او قاضی و حکم شده نمیتانه. اما داره که پاکستان حکم میشه در قضیه افغانستان و تمام آنچه را که در مذاکرات صلح در افغانستان در حال اجرا است، پیش بردش به دست پاکستان است و ای پاکستان است امتیاز میگیره. لذا آنه که طرف قضیه است و افغانستان صلح داده نمیتانه. سفرهای جناب خلیلزاد و جی ایچ کیو پاکستان و کوردینه کردن مذاکرات صلح افغانی بین پاکستان و امریکا و افغانستان صلح آوردن نمیتانه. پاکستان امتیاز میگیره. پاکستان همین حالا در داخل افغانستان سرحدات خود با میل خود میکشه و ده ها مورد دیگر. و این خاطر مذاکرات صلح آن چیزی را که عدالت باشه و در اون مذاکرات صلح که پاکستان و ایران نقش داشته باشه، ایران نقش نداره اما پاکستان برای فعلا همچون مذاکرات زهر جام زهر است که به مردم افغانستان نشانده میشه.
و بالاخره حکومت افغانستان موقف چیگونه میتونه از این بنبست، از این حالت موفقانه بدر بیه و بالاخره بتونه خود نجات بده؟
حکومت افغانستان ضعیف هست. حکومت افغانستان پول ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی میده. حکومت افغانستان در موارد زیاد از منافع و مصالح مردم افغانستان دفاع کرده نمیتونه. حکومت افغانستان از این دفاع کرده نمیتونه که در داخل افغانستان سرحدات پاکستانی با میل پاکستان و با مصالح امریکا کشیده میشه. این مردم قهر ساخته، مردم به مرحله خواهد رسید که سنگ بردارن و سنگ باران کنن این حاکمیت. به این خاطر در این راستا حکومت مشکلات داخلی خود داره. حکومت با مشکلات مواجه شد در انتخابات، یا انتخابات درست بود و یا نبود. تقسیم کردن غنایم به اساس یک سلسله توافقات این حاکمیت ضعیف ساخت، این حاکمیت انتخابات به صورت درست اجرا نشد و این عوامل داخلی و خارجی داشت. به این خاطر حکومت تا حد زیاد حیثیت اتوریته خود به این خاطر هم باخت که عوض حکومت افغانستان امریکا و یک گروه از به اصطلاح استیج سیاسی نشستن و در مورد آنچه تصمیم گرفتن که او از صلاحیت حکومت افغانستان بود به این حکومت حیثیت نمانده. به این خاطر در این راستا توقعات زیادی از این حکومت کردن، ما از نداشتن حکومت کرده به داشتن حکومت باورمند هستیم، اما آن حیثیت را که این حکومت باید می داشته نداشته، یکی عواملش چی بوده؟ عواملش ایالات متحده آمریکا و برخوردها و مجبوریت های ایالات متحده آمریکا هم بوده، اما آنچه را که در عمل اجرا میکنه برداشت و شناخت از مسئله است که آمریکا به افتضاح بزرگ در راستا مواجه خواهد شد که در نتیجه از تراژدی امارت افغان هم بدم برم.
به نهایت تشکر جناب آقای سعیدی از تحلیل شما و از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادند. روز شب شما خوش. زنده باشید. شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، شب روز خوشی برای همه شما آرزو میکنم.